ثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. در آخرین بحث از مباحث تشخیص ظهورات و دلالات ادله شرعیه، آقای سعد بعد از اینکه دلالت دلیل لفظی رو بیان کردن و دلالت فعل معصوم هم مورد بررسی قرار دادن، دلالت سیره رو مورد بررسی قرار دادن و فرمودن که ما چگونه میتوانیم از سکوت امام علیه السلام امضای امام و رضایت امام علیه السلام رو کشف کنیم. هم به دلیل عقلی تمسک کردن و هم به دلیل استظهاری تمسک کردن. حالا یه بحثی رو به عنوان تتمه بحث سیره ذکر میکنن که به لحاظ دستبندی و شکلبندی که آقای صدر تو مباحث خودشون دارن، یه بحث بسیار بحث مهمیه. یعنی آقای صدر جز معدود کسایی هستند که کلت بحث سیره متشرعه رو از سیره عقلا کاملا جدا کردن، سیره متشرعه رو در یه بخش دیگه ای از تقسیم بندی علم اصول قرار دادن، یعنی بردن توی راه‌های اثبات وجدانی قرار دادن که اصلا بحث بعدیه. سیره عقلایی رو آمدن در ضمن همین بحث قرار دادن، یعنی چون گفتن راه سیره خودش راه اثبات مستقل نیست، حتما احتیاج به سکوت و امضای امام علیه السلام داره، آمدن در ضمن تقریر معصوم بحث کردن. آقای صدر بحث رو اینجوری مطرح میکنن که این سکوت امام علیه السلام در مقابل یک رفتار به دو شکل محقق میشود، یا در مواجهه با یک رفتار شخصی یک فرد است که در جلوی امام علیه السلام یک کاری انجام میده و امام علیه السلام در مقابل رفتارش سکوت میکنن و با دلیل عقلی و استظهاری اثبات میکنیم که امام علیه السلام فعلی رو قبول دارن. حالا باید ببینیم از این سکوت امام در مقابل این فعل چه مقدار حکم برداشته میشود. اگه او به نحو وجوب داره انجام میده سکوت امام علیه السلام، یعنی که واجبه. اگر بنا نحو جواز، یعنی جایزه و حرام نیست. الان نحو الاستحباب، یعنی عمل استحباب دیگه. هر کدوم سر جای خودش، بستگی داره که فعل او طرف چه مقدار دلالت داشته باشه، در مقابل چه حکم امام علیه السلام سکوت کردن، که حالا فعلا او محل بحث ما نیست. ولی این در مقابل یه رفتار شخص یک نفر خاصه، مثل که یک نفر میاد جلوی امام علیه السلام مسح سرش رو برعکس میکشه، به جایی که از بالا به پایین مسح کنه از پایین به بالا مسح میکنه، و امام علیه السلام در حالی که دارن نگاه میکنن و ظاهر حالشون اینه که دارن به فعلی توجه دارن، امام هیچی نمیگن. شرایط امر معروف هست، امر معروفش نمیکنن. شرایط ارشاد جاهل هست، ارشاد جاهلش نمیکنن. دلیل عقلی دیگه ای هم داشتیم و دلیل استظهاری هم هست. پس بنابراین از سکوت امام علیه السلام کشف میکنیم که رفتار این آقا رو قبول داره. این میشود ماحصل آنچه که نسبت به جلسه قبل خوندیم، یعنی تطبیق آنچه خوندیم نسبت به سیره های شخصی که تا حالا ما میدونستیم. آقای سعد میگن نه، بعضی وقتا ممکنه این سکوت امام علیه السلام در مقابل یک رفتار عام باشد، نه یک نفر شخص خاص. یک تعداد زیادی یک کاری رو انجام میدن، عقلا دارن یک کاری رو انجام میدن و امام علیه السلام در مورد اون رفتار عقلایی سکوت میکنن، و عرض کردیم که در مقابل سکوت امام علیه السلام در مقابل رفتار عام عقلایی، در مواردی که یک غرض فعلی امام علیه السلام رو مورد نقض قرار بده، امام علیه السلام میان به همون ادله که گفتیم نهیش میکنن. اینجا تا حالا روشنه. حالا یه مقداری میخوان دامنه آنچه در سیره عقلایی مورد امضای امام علیه السلام قرار میگیره رو آقای صدر مورد بررسی قرار بدن. این بحثی که الان میگیم بسیار اختلافیه، یعنی آقای صدر رو هم فکران ایشون این بحث رو قبول دارن، ولی بسیار از علما این تعبیری که امروز میگیم و مطالبی که امروز میگیم نسبت به حرف آقای صدر قبول ندارن. آقای صدر چی میگن؟ نه کنید، اولی میدار سیره رو توضیح بدم. اون چیزی که در سیره، این سیره که حالا فلات ناری میگیم اعمه ها، سیره متشرعه در حیثیت کشفش با سیره عقلایی فرق میکنه، ولی در خصوصیات سیره بودن این حرفا خیلی هاش مشترکه. میبینید سیره چیه؟ اون چیزی که ما تو عالم خارج داریم میبینیم و اون چیزی که بعضی خیلی وقتا سیره میگیم یه رفتاره. میبینیم عقلا دارن یک کاری رو انجام میدن، یک کاری دارن میکنن. مثلا شما میبینید عقلا وقتی میرن از مثلا دریا ماهی صید میکنن، آثار ملکیت رو بر این ماهی بار میکنن. یعنی وقتی آثار ملکیت چیه؟ آثار ملکیت یه که وقتی عقلا برای یک شیء اعتبار ملکیت میکنن، دیگران بدون اذن مالک حق تصرف ندارن. مالک میتواند آن را به هر کسی که خواست هبه کند، میتواند بیع کند، میتواند خودش مصرف کنه. دیگران اگر بدون اذن مالک مصرف کنن، ضامنن. یه سری آثار بر ملکیت مترتبه. وقتی میبینیم عقلا تو عالم خارج، اینا همش تو حرفای صد نیست ها، میخوام این مطلب رو بیشتر باز کنم. وقتی میبینیم عقلا یک کاری رو این کار رو انجام میدن، یعنی میدن از بیرون سید میکنن، یه سری آثار رو مترتب میکنن. اون چیزی که برای ما به عنوان سیر قابل دیدنه فقط همینه، فقط این که ما میبینیم که عقلا دارن یک سری رفتاری رو انجام میدن و یه آثار رفتاری رو دارن مترتب میکنن. چیزی به عنوان ملکیت تو رفتار عقلا وجود نداره. او چیزی که به عنوان ملکیته، او پشتوانه ذهنیه که در این رفتار وجود داره. حالا بعضی اسمشو میذارن اینجا بنا، آیست اسمشو میذاره حالا یه نحوی ارتکاز بهش میگه. حالا عرض میکنم یه جای فرق نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی ما از رفتار عقلا این رو احساس میکنیم که عقلا بناشون رو برای گذاشتن. بنا یعنی یه قصد در رفتار عملی تو جامعه. بناشون رو برای گذاشتن، قصدشون رو برای گذاشتن که هر کسی رفت مالی رو حیازت کرد، یعنی اولین نفری که مال رفت تصرف کرد در اختیار خودش در آورد، ما او رو مالک بدونیم در اموالی که جزء مباحات اولیه و قبلش مالک چی؟ ندارد. درست شد؟ خب پس اسم این میشود چی؟ این میشود بنا. خیلی وقتا به همین هم میگن سیره عقلا، میگن سیره عقلا بر ملکیت در فرض حیازته. ملکیت که رفتار نیست، ملکیت یک حکمه. او اثری که برش مترتب میشه او ملکیته. دارم این اصطلاحات رو خوب باز میکنم یه موقع اینها خلط نشه ها. آقا همون میکروفونی بزحمت بده. خب نگاه کنین، او چیزی که ما داریم در عالم خارج اینه که عقلا یه رفتاری دارن. یه رفتار چیه؟ سیره. رفتار میشه سیره عقلا. عقلا یه رفتار دارن، یه سیره دارن. سیره شون اینه که وقتی حیازت میکنن چیکار میکنن؟ آثار ملکیت مترتب میکنن. ولی شما نمیتونید از رفتارشون ملکیت رو استفاده کنید، چون که ملکیت عملی نیست. ملکیت یه حکمه که عقلا میکنن و شارع متعالم اون رو تأیید میکنه، یا خود شارع یه جاهای جعل مستقل میکنه. حالا به اون بحث بعدی کار نداریم، ولی ملکیت یه حکم وضعیه، یه حکم وضعیه، حکم اعتباریه. ما از رفتار که نمیتونیم اعتبار، تو رفتار که اعتبار وجود نداره. چرا؟ این رفتار خیلی وقتا کاشف از اینه که عقلا یه اعتباری رو انجام دادن، یعنی کاشف از یه چیزی که در واقع بناء عقلاست. یا اسمشو بذارید ارتکاز. ارتکاز یعنی پشتوانه ای که پشت سر این رفتار وجود داره. خیلی وقتا وقتی میگن بنای عقلا یعنی همین، میگن بنای عقلا برای اینه که حیازت ملکیت میاره. درست شد؟ اون چیزی که برای ما مهمه اینه که حجیت این رو ثابت بکنیم که کسی که حیازت میکنه یه چیزی رو مالک میشه، و الا این رفتار که خودش توی دامنه محدود رفتار خارجی، حجیت رفتار که معنی نداره، چون خود رفتار قابل توسعه و سرایت به مواد دیگه نیست. وقتی شما این ذهنیت عقلا رو، این بنای عقلا رو، کبرایی که تو ذهن عقلای ای رو پیدا کردید، این ارتکاز عقلا رو پیدا کردید، این میشود او چیزی که قابل توسعه است. یعنی ما وقتی یه مساق جدیدی هم دیدیم، ما میبینیم این عقلا مثلا 100 مورد دیدیم رفتن این چیز رو حیازت کردن و خودشون رو مالک دونستن. ما میتونیم از این کبرایی که گفته حیازت ملکیت میآورد، اگه یه مورد 101 هم رفتیم، ما هم رفتیم یه ماهی شکار کردیم، ما هم رفتیم یه پرنده صید کردیم، ما هم رفتیم یه آهو صید کردیم و شکار کردیم، ما هم میتونیم بگیم ما هم چی شدیم نسبت به این؟ مالک شدیم. درست شد؟ این میشود او چیزی که در سیر عقلا مهمه. مشهور نظرشون همینه. یعنی اکثرا حالا توجه داشته باشید ها، هر سه تا برای صدق میشه ها، باید توی مثال ها از مثال تشخیص بدید چی میگن. بر همه حیازت میگن سیره، میگن سیره بر این سیر، در سیره عقلا حیازت مملکه. یه موقعی میگن بنای عقلا برای که حیازت مملکه، میگن ارتکاز عقلایی که حیازت مملکه. تو عبارت های دقت های اصطلاحی نیست، هر کسی برای خودش اصطلاح گذاشته. واقع مطلب رو براتون کشف میکنم که هر جایی تو اصطلاح اصطلاحات گیر نکنید. ما سه مرتبه داریم، میخوایم این مرتبه رو بررسی کنیم. هر جایی براتون قابل تشخیص از اصطلاح که چی مورد نظرشونه، اینو بدونید که سیره یه چیزیه که تو سیره یعنی رفتار. رفتار خارجی چیزی نیست که قابل توسعه و تعمیم باشه، نکته ای که تو ذهنه. پس بنابراین اون کسی که میگه سیره، از بابی که خود سیره که مهم نیست، اون ذهنیت پشت سر سیره مهمه. مثلا بعضیا سیره رو بر همین تطبیق میکنن، میگن سیر در سیره عقلا اینجوریه. این تعبیر خیلی شایعه، میگن در سیره عقلا مثلا بی این خصوصیت رو داره، در سیره عقلا فلان چیز این خصوصیت رو داره. این که سیره که فقط این سیره رفتارهای جزئیه، این معادل سیره اون ذهنیتیه که پشتوانه سیره است. بعضی‌ها میگن بنای عقلا بر اینه، که شاید بهترین تعبیر همین بناه. بعضی‌ها میگن ارتکاز، یعنی اون پشتوانه ذهنی فرق نمی‌کنه، هر ستاش هست. سیره میگن مرادشون اون ذهنیت پشتشه، بنا میگن که خب واقعا بناشونو برای گذاشتن، ارتکاز هم میگن یعنی پشتوانه ذهنی این رفتار. هر ستاش قابل صدق هم هست، هر ستاش هم تو تعبیرات به کار میره. خیلی ها سیره میگن، بعضی از اساتید میبینی بنا میگن، آیستاد خودش میگه ارتکاز، فرقی نمیکنه. خب این مرحله، این خودش خوبه و مشهور، این رو قبول دارن. یعنی در هر محدوده‌ای که شما بتوانید ذهنیتی که بر رفتار عقلا منطبق است رو پیدا بکنید، میگیم این حجته. چرا؟ چون عقلا این رفتاری رو که در مقابل امام علیه السلام انجام دادند، فقط یه رفتار صرف نبوده، رفتاری بر اساس پشتوانه ذهنیشون بوده و امام علیه السلام پشتوانه ذهنیشون رو هم میدونسته و میدونسته بر اساس این پشتوانه ذهنی رفتار رو به موارد دیگری هم در دامنه شریعت چکار میکنن؟ توسعه میدن. اگر شارعی رفتار رو قبول نداره، باید نه تنها از رفتارهای خارجی نهی میکرده، بلکه باید از اون ذهنیتی که پشت سر این رفتار هست هم چکار میکرده؟ نهی میکرده. شارع در مقابل این ذهنیت، در این ذهنیت عقلا در مرعا و مسمع امام علیه السلام بوده دیگه. امام میدونسته، میفهمیده که اینا همچی ذهنیتی دارن و نسبت به ذهنیتشون شارع متعال نهی و ردعی نکرده. پس بنابراین این ذهنیت حجته. نتیجه این میشه که ما هر مصداقی که پیدا کردیم که اون کبرایی که اون زمان در ذهن عقلا بوده قابل تطبیق بر این مصداقه، ولو 1400 سال بعد، ما میگیم این هم حجته. یعنی امروز هم ما میرویم اصلا خدمت شما توی دریاها ماهی صید میکنیم و میگیم این صید چیه؟ حجته. امروز هم میریم حیوان شکار میکنیم و میگیم ما مالک این حیوان میشویم، ما مالک این صید میشویم. این میشود اون چیزی که ما بهش میگیم ذهنیت و پشتوانه. یه نکته دیگه هم هست توضیح بدم، بعد سوالی داشتید خدمتون است. یه مشکلی که این حیازت داره، سیره داره، اینه که ما باید سیره ها تو همون دامنه ای که سیره عقلا بر گذار شده خوب دقت کنید. نکته اینه که خیلی وقتا محدوده اون ارتکازی که تو ذهنشون هست با محدوده‌ای که در عمل منعکس شده رابطش عام و خاص مطلقه. یعنی چی؟ یعنی شما ممکنه برید ببینید در ذهن عقلا اون مقداری از این ارتکاز که میگن حیازت ملکیت میآورد، وقتی میبینیم تو عالم خارج تطبیق شده، میبینیم فقط تو دامنه حیازت‌های یدی محقق شده. یعنی چی؟ یعنی او زمان حیازت میکانیزه وجود نداشته. اگه میرفتن ماهی صید میکردن، تور مینداختن، با دست میکشیدن جمع میکردن. اگه میرفتن عرض کنم خدمت شما زمین رو میخواستن حیازت بکنن، میخواستن زمینی رو سنگچین بکنن، یا هر زمینی رو میخواستن آباد و احیا بکنن. عرض کنم خدمت شما گاو بوده و الاغ بوده و اسب بوده و با اینها زمین و سنگاشو برمیداشتن، ترتمیز میکردن، زمین رو شخ میزدن، بعدم با دست دون میپاشیدن، حیازت میکردن. محدوده حیازت هایی که محقق میشده همش حیازت های یدی بوده، حیازت میکانیزه نبوده. اینکه شما یک کشتی رو، یک کشتی های بزرگ رو به طور خودکار تو دریا بذاری، اینا یک سال اصلا از تو دریا بیرون نیان، هر روزی چند صد هزار تن اینا میبینی ماهی صید بکنن و خودشون همون ماهی رو خیلی چیزای بزرگ تور پهن میکنن، بعضی وقتا 10 کیلومتر طول یک توره، بعد اینو جمعش میکنن همشش همونجا، اون مقدارشی که باید کمپوت بشه کمپوت میکنن، اون مقداری که گوش فیله بشه درست میکنن، استخوناش هم همونجا پودر استخوان درست میکنن کامل. یا مثلا شما یه تصویر دیگه فرض کنید، یه آقای پولداری الان بیاد یه دفعگی مثلا 2000 تا 3000 تا لوده رو بولدزر رو چکا بکنه با اینها قرارداد ببنده، یه روزه بگه آقا از همین تهران تا خود قم، حرم تا حرم 2000 تا کنار هم دیگه واسید میشه 4-5 کیلومتر، همینجور راه بیافتید زمین رو شخ بزنید برید، از اون طرف هم 7-8 تا هلیکوپتر رو بگیره بگه آقا تمام زمینا رو زیره بپاشید سر تا سر. خب حالا میگیم آقا این حیازت مالک میشه، این حیازت‌های مکانیزیبی بزرگی که در اون زمان وجود نداشته، یا اون زمان حیازت معادن منحصر بوده به معادنی که با دست حیازت میکردن در دسترس بوده، حالا یه کسی بیاد اینجا عرض کنم یه مته حفاری بذاره 7-8 کیلومتر بره در عمق زمین حالا یه معدنی رو کشف بکنه، این جور موارد حیازت‌های مکانیکی هم مملک هست یا مملک نیست؟ الان این خودش سواله، حیازت‌های مکانیزه الان سواله که شما میتونی به این مقدار، چون او چیزی که از من حاز ملک که در ارتکاز و اغلا بوده در عالم خارج محقق شده منحصر به حیازت‌های یدی بوده، پس قدر متیقن از اون مقداری که امام علیه السلام امضا کردن اینه که حیازت‌های یدی مملکه، ذهنیت ها ولی اون مقدار از ذهنیتی که با رفتار منطبق بوده حیازت های یدیه. حالا ما میخواهیم به دامنه ای اوسع از ارتکاز که بعضی اسمشو میذارن اینجا، میگن بعضی وقتا دامنه ارتکاز اوسعه، بعضی وقتا میگن به ارتکازات تمسک میکنیم، یعنی به یه ارتکاز از اغلا که اوسع از دامنه اون محدوده از ارتکاز که در رفتار محقق میشده میخوایم تمسک کنیم. حالا سوال سره که این ارتکازهای اوسع از دامنه رفتار حجت هستن یا حجت نیستن، و این اون نکته مهم و بسیار هم به لحاظ ثمره عملی بسیار زود ثمره، هم به لحاظ فتوایی خیلی مورد اختلافه، خیلی هایی رو قبول ندارن، ولی آقای صدر میفرماین که چون این دامنه اوسع از ارتکاز، یعنی اینکه به طور کلی حیازت مملکه، اغلا در اون زمان چون در عالم خارج تنها حیازتی که محقق میشده حیازت یدی بوده، او رو تو عالم خارج محقق میکردن، ولی اگر بری از اغلا اون زمان بپرسی آقایی که میخواد مکانیکی حیازت بکنه اشکال داره؟ میگن چی فرقی میکنه، هر کی تونست هر چی حیازت بکنه. پس بنابراین اون حیازتی که ملکیت میآوره در دامنه اوسع حیازت یدیه. اگر همچی ارتکاز اوسعی از دامنه فعل در ذهن اغلا او زمان بوده، آقای صدر میفرمان این هم حجته، میگن چون همین ارتکاز اوسع در دامن در مرعا و مسمع امام علیه السلام بوده و امام علیه السلام میدانستن که در آینده جمعی، حواستون باشه غیر از فرقیه که یه ارتکازی در آینده ایجاد بشه یا یه رفتاری در آینده ایجاد بشه، اون رو بعد بحث میکنیم، نه در زمان امام علیه السلام ارتکاز بوده، ارتکاز اوسع بوده، خب امام نهیشون میکردن، میگفتن حواستون باشه شما که مملک میدونید تو همین دامنه که شما رفتار میکنید ها، نه در دامنه های اوسعی که در آینده ایجاد میشود، لذا ما اونها را قبول نداریم، چون امام علیه السلام در این ارتکاز نسبت به این ارتکاز اوسع سکوت کرده است، پس بنابراین این ارتکاز هم میشود حجت، و امروز ما نسبت به مصادیق جدیدی از همون ارتکاز اوسع سابق که در زمان امام علیه السلام مصداق نداشته و به مرحله فعل و سیره و رفتار اغلا نرسیده، ما این امروز حجت میدونیم و میگیم آقا فرق نمیکنه، لازم نیست حیازت حیازت یدی باشه، حیازت های مکانیکی هم حجته. البته توجه داشته باشید ممکنه خود ارتکاز اغلا یه حدود و قصوری داشته باشه، اینو باید بریم کشف کنیم ها، الان در دامنه ارتکازی و اغلا ممکنه بعضی از موارد حیازت رو اغلا مملک ندونن، اگر حیازتی باشه که منجر به عرض کنم از بین رفتن یک گونه بشه، یعنی از بین رفتن امکان حیازت بقیه به طور مطلق میشه، فرض کنید از یه نوع حیوانی 6 تا تو دنیا همش هست، یا آیا اغلا این رو مملک میدونن که یک نفر بره این 6 تا حیوان رو بره برای خودش بره شکار بکنه، این رو میگن مالکی؟ همچه ایزه قائل میدونن؟ اغلایی رو قائل نیستن، شما هر جای دنیا میخواد برید سوال بکنید، اگر یک گونه حیوانی در معرض خطر باشه هیچ کی نمیپذیره که شما برید این گونه حیوانی در معرض خطر رو همه افرادشو برای خود حیازت کنید، یا اگر حیازت اینقدر تو اوسع باشه که امکان حیازت رو برای بقیه برداره، یک کسی بیاد مثلا دارم میگم یه مثلا یه مثلا درجه خاصی مثلا از برق رو درست کنه پیدا بکنه که رفت اینو کشف کنه که رو بدن ماهیا تاثیر میذاره، یه جای اقیانوس بیاد مثلا یه فرستنده خیلی قوی بذاره یه برق خیلی قوی بذاره تمام ماهیای اقیانوس رو جذب بکنه همونجا همه رو خودش شکار کنه که برای بقیه عملا امکان چیز نباشه، یا همه رو بیاره تو آبهای کشور خودش قرار بده که دیگه بقیه نتونن بیان از این آبها استفاده بکنه، نه اوغلایی رو نمیپذیرم. قطعا تو دنیا شما الان نگاه بکنید نمونهش یه نمونه همین رفتارها، گوش کنید، یه نمونه رفتارها همینه که برای که ببینید یه رفتار اوغلایی هست یا اوغلایی نیست باید ببینید سازمانهای بین‌المللی چجوری هست. لذا الان تمام گونه های در معرض انقراض در تمام دنیا شکارشون ممنوعه و قاچاق. همین خودش کاشفه دیگه. اگر اوغلا همه جوری بودن خب نمیپذیرفتن این همه کشور، تمامی کشورها به خاطر فقط سیاستشون سیاسی قانون رو پذیرفتن، یا نه خیلی بر اساس همه ارتکازات اوغلی و رفتار خودشون. شما نگاه میکنید الان همین کنوانسیون منع شکار حیوانات در حال انقراض کدوم کشور از 180 تا کشور دنیا اینو قبول ندارن؟ همه کشورهای رو قبول دارن و همه هم حالا این که به خاطر منافع شخصی یکی میخواد این مثل بقیه موارد مثل دزدیه. مگه ماها توی همه اوغلا مگه ملکیت رو نمیپذیرن؟ چرا؟ و این همه سرقت تو دنیا نیست؟ چرا سرقت تو دنیا هست؟ یعنی این که یه عده‌ای نقض بکنن به خاطر منافع خودشون سیره و رفتار اوغلایی رو و ارتکاز اوغلایی رو، این غیر از اینه که اوغلا چه ارتکازی نداشته باشه. اوغلا حیازت‌های گونه‌های در حال انقراض یا حیازت‌های گسترده‌ای که من بکنه همین که عرض کردم، یعنی واقعا یه آدمی که چون زمین موات ما رو امام علیه السلام، شما فرض نکنید که حکومت منع بکنه، خب هر کسی هر مقدار حیازت کنه مالک میشه. اوغلا میپذیرن یه آقای میلیاردری بیاد تمام کویر لوت رو مثلا یا تمام یه منطقه بزرگی تو کشور رو، بیابون‌های فراوان بین دو شهر افتاده، شما الان از مثلا سمنان که راه میافتید مثلا میرید از تهران که شما میرید مثلا تا سمنان چقدر همینجور بیابون افتاده هیچ استفاده نمیشه، یکی بیاد همه اینا رو حیازت کنه مالک میشه؟ قطعا مالک نمیشه. نه ها همین نکته که همونه که سند دادن شهر اوغلا نمیپذیرن که مالک بشه، مثل سندایی که بعضی از همین موقوفهای امام رضا علیه السلام آمده رفته به پادشاه قاجار پول داده از مشهد تا سرخس همه اینا رو ورشی تیکه سند زده سند گرفته. خب شما اینا الان فوق به لحاظ فقهی مالک نیست، چون من حازم الک صرف سند گرفتن فایده نداره، تو باید آباد کنی و اصلا امکان آباد کردن اون زمینا نداشته. حالا اینکه الان خارجن چه اجرا میشه، اونها سند دارن اینو مالک میدونن خودشون رو زور میگن بحث دیگه ایه، ولی اینکه شرعا و اوغلاییان الان اوغلا با سند زدن کسی رو مالک میدونن یا شکل‌های از حیازتی که کسی برای خودش اختراع بکنه اوغلا ممکنه نپذیرن. الان مردم یکی بیاد بگه آقا ما بنا رو بریم می‌ذاریم که هر کی به هر مقداری از ماه تونست مثلا اشعه لیزر به تابونه اون قسمت روشن کنه مالک میشه، این واقعا اوغلاییان این کار پذیرفته است. پس بنابراین ممکنه تو همین دامنه حیازت اوغلاییه وقتی ما بریم کنکاش بکنیم یه محدودیتایی ببینیم، اب نداره، ولی این توسعه‌هاش هم اون محدودیت هم حجت توسعه های مجته، چون ارتکاز و اوغلا با همین توسعه و منها. یه استادی داشتیم تعبیر خیلی قشنگی توی موارد داشت، میگفت یعرب ابن قحطان رو که از خاک بلند کنی بهش میگه آقا این بالاخره مصداق حیازتی که تو میگی هست یا نیست؟ میگه آره هست. میگه من تا حالا این مصداق رو ندیدم، این که دارم میگم تو همه مصادیق هستا، تو ظلم هم همه پیش میاد. میگه آقا ما امروز این ظلم میدونیم. میگه نه اینها ظلم نیست، نگه مصداقن ها، یه موقع میگه مفهوم ظلم تطبیق نمیکنه تو بحث مصادیق و عرفه همه پیش میاد. یه چیزی امروز شما باهاش میگی ظلم، این مهمه که کشف کنید که مصداق جدید همون مفهوم قبلیه یا توسعه و تضییق در مفهوم ظلم دادید، این خیلی مهمه. اگه مصداق جدید برای همون مفهوم باشه مثل تمام مصادیق جدید دیگه، مثل مثلا وسیله نقلیه یا عنوان عام مرکب شما دارید، حالا مرکب مصادیقش عوض شده دیگه، اگه گفتن آقا با مرکب شما میتونید برید دور خانه خدا طواف کنید، خب حالا مرکب اون زمان اسب بوده، حالا مرکب عوض شده موتور شده، فرقی نمیکنه دیگه. ولی یه موقعی هست توسعه در مفهوم شما دادید، ممکنه یه جاهای توسعه مفهوم بشه ها، یه چیزای مستاقا عوض نشه، شما یه چیزایی رو به لحاظ مفهومی توسعه میدید. باید نگاه کنید مردم اون زمان رو هم این مستاق رو در اون ارتکاز خودشون قبول دارن یا قبول ندارن. شما میگه ما میخوام حیازت مثلا میکانیزه بکنیم، میگه خب شما پیشرفت کردید آفرین کار خوبیه انجام میدید، ما من نمیبینیم. ولی یه مواردی ممکنه عرض کردم اونها تزریق داشته باشن. پس ما حاصل بحث این شد که ما در بحث حیازت علاوه بر رفتار برای ما خیلی مهم نیست، مهم اون ذهنیته. و آیسد نظرشون اینه که اگر اون ذهنیت توسعه داشته باشه از مواردی که در عالم خارج به فعلیت رسیده اون هم حجته، یعنی ارتکاز و اوغلا در دامنه اوسعش حجته. نکته دیگه ایم به عنوان نکته نهایی بس باید بهش توجه داشته باشید اینه که اون چیزی که برای ما حجته ارتکاز زمان امام علیه السلامه، ارتکازها و سیره هایی که جدید پیدا میشه سیره های عقلای مستحدثه حجت نیستن، جز برخی از متأخرین که نظرشون اینه، نظر مشهوریه که سیر مستحدثه حجت نیستن. اگه یه چیزی رو آمدن یه حق جدیدی درست کردن، عقلا جدیدن آمدن یه حق درست کردن به عنوان حق تألیف که قدما این حق رو فرض کنید که قائل نبودن ها. فرض کنید اون زمان اگه کسی یه داروی درست میکرده و یکی دیگه میامده اون دارو رو، باید که دارو هم ممکنه منافع داشته ما رو خودش بشه، ولی یک کسی میامده فرمولی دارو رو از رو کتابی بند خدا ورمیداشه و میبرده پخش میکرده، نمیگفتن تو دزدی کردی. فرض بر این کنید که اون زمانم دارو بوده دیگه، ابن سینا هم دارو کشف میکرده، اگه یکی میومد داروی ورمی داشت میومد پخش میکرد به جرم دزدی میگرفتنش؟ نه، اغلای اون زمان چیزی به عنوان حق اختراع حق تألیف قائل نبودن. حالا امروزی میان میگن آقا اگه یک کسی آمد دیگه، حالا یه توسعه، اگه من آمدم مثلا یه تلفنی درست کردم که گوشه هاشو به جایی که این دان مثلا مربعا رو گوشه هاشو کامل مثلا چیز کنم، میگه مثلا نیم دایره درست کردم، میگن نه اینم یه عرض کنم نرم افزاریه شما درست کردی، یه خصوصیت در افزاره، اینم دیگه باید حق هر کی میخواد دوباره تو تلفن همراهش اصلا این کارو بکنه بعد بیاد شما ایزه بگیره پول بده. خب اغلای اون زمان کجا هم چیزی رو قائل بودن؟ یک از یه ماده جدیدی رو کشف میکرده همه از روش میساختن. اگه شما یک ماده جدیدی کشف کردی انحصارا فقط شما تو عالم باید بسازی، هر کی میخواد بسازه باید بیاد شما پول بده یا اجازه بگیره. اون زمان اغلا همچه حقی رو قائل نبودن، حالا امروزه آمدن یه حقی رو گذاشتن. این حجت یا حجت نیست، میگن این سیر مستحدثه، سیره مستحدثه حجت نیست، لذا این رو قبول ندارن. اکثر علمای ما نگاه میکنید قانون بشه جداها، بعضی با ولایت فقیه اینها درست میکنن، ولی حق تألیف و اینها رو خیلی ها قبول ندارن که بگن چنین حقی وجود داره و انکار هم میکنن، میگن در اون زمان هم مصداق داشته و سیره عقلا وجود نداشته، پس این سیر میگن حجت نیست. ما باید ثابت کنیم این سیره در اون زمان بوده. حالا چگونه ثابت کنیم که سیره عقلا در زمان امام علیه السلام بوده است؟ این راهی داره که آیه تو بحثای بعدی توضیح میدن، تو ضمن بحث سیره متشرع و اینها توضیح میدن که پنج راه میگن که ما چجوری ثابت کنیم که سیره هایی که الان هست در زمان امام علیه السلام هم وجود داشته باشه. ولی اگر اینجوری نباشه، نه به راه عقلی نه به راه استظهاری، نه به راه عقلی میتونید ثابت بکنید، چون وقتی چیزی امامی که غایبه چیزی در مرعا و مسمعش نیست، امر رفع نظم کرد برای امام زمان واجبه، ارشاد جاری الان برای امام زمان واجبه، استظهاری هم نمیشه درستش کرد چون اصلا امام الان ظاهر حالی نداره، امامی که غایبه. شما غرض عقلی هم نگید آقا غرض شارع اینجا منتفی میشه، با تعبیر بنده مهمترین غرض و منفعتی که تو عالم وجود داره خود حضور امام علیه السلامه. ما باعث نمیم که حضور امام علیه السلام از دستمون بره، حالا این حکم نفهمیم، حالا مخرج بولمون یه بار آب بکشیم یا دو بار آب بکشیم چه تأثیری تو عالم داره؟ آقا ما مفسده امام به ما توضیح ندادن، سیره عقلا یه جایی در یه رفتاری امام نیامدن سیره جدید بگن که آقا شما که الان امروز یه حرفای فمینیستی رو میزنید و یه حقا رو برای خانم‌ها قائل میشید، حالا امام وجود قبول نداشته باشه، حالا یه نسلی هم ما نسل زنزلیل بیان بیرون، حالا این مفسده هم از گیر ما بیاد و مصلحت از دستمون بره، چی مهمه؟ حالا بالاخره از مصلحت امام زمان علیه السلام که مهمتر نیست. پس بنابراین به هیچ راهی در این فرض نمیتونیم ثابت بکنیم که امام علیه السلام لازمه برشون که ما رو رد کنن که بعد از سکوت امام علیه السلام امضا رو بفهمیم. این خلاصه بحثه. حالا بفرمایید. ما در سیره نداشتیم قدر متیقن، گفتیم در دلیل لبی، دلیل لبی در اجماع قائلا مد نظرمون بود. سیره هم اگه شک داشته باشیم بله، اصلا اون که شما میگید ما رو موارد شک، قدر متیقن ما رو فرض شک، اینجا آیستر شک ندارن که اوسعه، هیچ ربطی به هم نداره. او چیزی که ما داشتیم در مقام شک نمیشه سیره اطلاق نداره. او چیزی گفتن این بود سیره لفظ نیست که در موارد مصادر مشکوکه بتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، باید به مصداق قدر متیقنش، به مصداق یقینیش تمسک کنیم، ولی اینها مصداق یقینیه چون قطعا سیره و ارتکاز و غلا اوسع از دامنه رفتارشونه. این ما رو فرض شک نیست، او که شما میگید ما رو فرض شکه، اطلاق نمیگیریم، اصلا برای ما احراز شده که عقلا حیازت او چیزی که تو ذهنشونه که حیازت ملکیت میاره اوسعه، ما میگیم احراز کردیم که عقلا حیازت رو مختص نمیدونن. تو فرض شک حق با شماست، اصلا فرض شک نداریم، نه از سکوت که اطلاق نمیگیم، سکوت رضایت امام در مقابل همین رفتار، نه سکوت رو در مقابل رفتار نگرفتیم دیگه، باز تصریح کردیم آها دیگه ذهنیت هم عام بوده، در مقابل از سکوت امام در مقابل ذهنیت عام استفاده کردیم به همون راه های چارگانه که امام نسبت به همین رفتار عام چی دارن؟ ساکته.
اگر در واقع مثلا میکانیزم
نکنید هیچ اطلاقی وسط نفهمیدم. نفهمیدم اونجا اطلاق گرفتن چیه. یه رفتار عامی در بین عقلا هست. امام در مقابل رفتار عام سکوت کردن. حالا گیرش بگو کجا ما اطلاق گیری کردیم، توصیه دادیم، ایش مشخص. نه هزار سال دیگه نه، نگن هزار، تو ذهنمون نیست هزار سال آینده، تو ذهنمون اینه که حیازت، تو ذهنمون اینه که مطلقا حیازت، ارتکازمون یک عام قاعده کلیه، به طور کلی تمام مصادیق حیازت جز حیازت هایی که منجر به منع دیگران از مطلق حیازت بشه، یعنی دست دیگران رو به طور کلی ببنده، میگیم حیازت مملکه. یعنی اگه ازمون سوال بکنه، همون ازمون سوال کنه که آقا حیازت میکانیزه، فکر نمیکنیم حیازت میکانیزه، میگیم حیازت میکانیزه، حیازت دیگه فرقی نمیکنه دیگه. مثل اینکه مثلا الان شما میگی آقا مثلا ماهی، یا مثلا میگی بی، یا میگی مرکب، چه فرقی میکنه؟ میگن هر کسی که با مرکب راه میره اینقدر مثلا باید راه بره، هر کسی که پیاده میره اینجوریه. حالا برای اول فرق میکنی؟ میگه آقا اگه یه جایی به جایی که مثلا تو عربستان فقط سوار اسب و الاغ و شتر و قاطر و استر میشدن، اسکیمو ها سوار مثلا گوزن هم میشن، کجا اصلا تو عربستان یک دونه گوز شما پیدا میکنی که بعد به سوارش بشن گوز او هم اهلیش بکنن؟ حالا از همو عرب اون زمان سوال میکردی یه جای دنیا سوار گوز میشن، گفت گوز هم مرکبه چی فرق میکنه؟ میگه بعدیا یه چیزی درست میکنن پا میزنن باش راه میرن. میگه مرکبه دیگه چی فرقی میکنه؟ هر چیزی انسان رو سریعتر سوارش میشه، انسان رو به مقصد برسونه، مرکبه. حالا میخواد هواپیمای جت باشه، میخواد قاطر باشه، چی فرق میکنه؟ پس بنابراین به خود عرف اون زمانم که میگه اطلاق گیری نمیکنیم، خود عرف در مصادیق توسعه میده. بفرمایید. امام نه که باید ببینه، اصلا در مسمع، یعنی هممون تو ذهن هممون همینه، یعنی تو ذهن هممون همینه که الان تو ذهن همه ماهاییه که مثلا چیزی که به بدن ضرر برسونه خوردنش حرامه، درست شد؟ یعنی دستیری متشرع الان ما هست. حالا آمده ما یه غذای 50 سال دیگه درست شد، یا ما میگیم هر چیزی که انسان الهازه از حالت طبیعی خارج بکنه این استعمالش حرامه، ذهاب عقل بشه. حالا قرص ایکس 50 سال پیش نبوده، ولی اگه شما به یه عالمی 50 سال پیش و به متشرع 50 سال پیش میگن آقا یه دوای 50 سال آینده خواهد آمد که استعمالش موجب یه آثاره، شک میکنن در اینکه این کار حرامه؟ نه دیگه، اصلا ذهنشون عامه دیگه. امام داره همین رفتار کلی رو میبینه و امام عالم به اینه که آقا بالاخره اینجا دیگه بحث علم امامت دیگه، امام میدونه که بالاخره در آینده یه مصادیق ازی پیش میاد که اگر امام قرضش به اونا نمیخونه از الان باید برشون بگه، بگه آقا تو همین دامنه که الان دارید مد، یه لفظ باید بیاره با یک اشاره بگه، بگه آقا جز این مواردی که الان شما استفاده میکنید ما بقیه موارد توجه داشته باشید، تو اکثری موارد چون... نگید آقا امام هیچ وقت نگفته، چون هیچ وقت مستاق نبوده، چون سیره‌های کبریتی داشته در همه مواردم قابل تطبیق بوده، امامم قبول داشته، ولی برای امام نهیش چه اشکال داره؟ همینجوری که میگن اقوامی در آینده خواهند آمد که این کارا رو انجام میدن و این کارا قبیحه، مگه در مورد همین شما برید روایت ملاحم و فتن رو بخونید چقدر در مورد فتنه های آخر زمان داره که خیلی هاشم الان محقق شده. در آخر زمان زنا اینجوری زندگی میکنن، مردا اینجوری زندگی میکنن، زنا خودشون شبیه مردا میکنن، مردا خب خیلی از اینا رو ما تو زمان خودمون الان داریم میبینیم، یعنی نمیفهمیم و اون زمان نمیفهمیدن که چند سال بعد یک جاهایی هستن که مردم این خصوصیات رو پیدا میکنن. چرا؟ همونطور که تو ملاحم و فتن بیان کردن، امام تو جو موادم نهی میکردن آقا این سیره که شما دارید خاص این زمانه، میگفتن اقوام پیاده میشن که با یک سری وسایل خاصی اعماق زمین رو میشکافن و یه چیز رو کشف میکنن، بدانید که آنها مالک نمیشون. نمیشد؟ این هم روایتش. چرا؟ الان من گفتم جوری نمیشه، من الان دارم میگم به قشنگی هم برات روایت درست کردم دیگه. نه قوم امام زمان دست امام نیست، امام زمان خود امام زمان اون زمان میاد و تکلیفشون رو مشخص میکنه. ما زمان خودمونیم الانیم، ما هنوز تو امت عصمم خدمت شما نه، بله من تو امت امام صادقم، چون امام زمان مبسوط الیت نیست، امام زمان مبسوط الیت میاد احکام زمان خودشو میگه. حالا جالب میشه که اکثر احکام زمان امام زمان گفتن. حالا جالبه اگه شما نکنید، زمان امام زمان عصمم خدمت شما یاد گرفتن احکام دینی واجبه، قرآن حفظ کردن واجبه، گفتن اون زمان قرآنی که حضرت امیر نوشتن اون رو باید حفظ کنیم، گفتن سخت ترین مردم کارشون کسانیه که قرآن قبلی رو حفظ کردن، رضای قرآن حفظ کردن خیلی براشون سخته، تا این ریزه کاری احکام زمان امام زمان به ما گفتن. حالا این چه اشکال داشت میمدن به ما میگفتن؟ من اینو میفهمم که شوری نه نه که ما برداشت کنیم، داریم به همین بنا کار میکنیم، حواستون باشه. امام هم جزو همین مردمه. نه بابا این ما چیزی دیده ایم از بیرون داریم نگاه میکنیم. بابا مگه امام جزی مردمه؟ آقا مگه امام علیه السلام جزی مردمه؟ مگه امام علیه السلام خودش رفتار حیازتی نمیکنه؟ مگه خودش یه اتکاست؟ یه موقع امام رو از آسمون یه دفعه میفرستن میاد تو این مردم میگه آ ما اومدیم شما رو هدایت کنیم بیاد ببینیم اتکازات شما چیه. ولی امام جزء همه مردمه، با همینا بزرگ شده دیگه. همه اتکاز که دوزن تک تکشون هست دوزن امام علیه السلام هم هست، چی فرقی میکنه؟ بابا هر جایی سر جای خودش علا قدر اینها بگن، او عرب بیابونیه که میامده تو بیابون. ولی امام به او زراره او نکته های دقیق علمی رو برشن گفتن. حالا این رو مخواستم بگن نمیفهمید چی فرضیه؟ مگه همه با عرب بیابونی در اینا چی میشه کل شما میفهمید؟ چی داره ما دارن اینجور آمده گفته؟ یعنی که نقل میکردید؟
نه، منظورم اینه که اصلا توی مخیلمون هم نمی‌کنید.
یعنی الان شما میفرمایید این همه پیغمبر حضرت امیر، شما برید هم ملاهم و فتنه که از حضرت امیره، همینا دارید اون چیه؟ اب نداره، چون بعضیش ممکنه یک و ثانیا خب بابا نبوده خار نکنید دو تا بحثه. یعنی امام وقتی میگن که هزار سال، نه فرض کنید نه چرا نه ممکن نه کردن نه بله موارد، خب مثال میاریم اون مواردی که امام نه کردن، مثلا در مورد شراب شما میبینید حضرت امیر نهیای شداد و غلاظ آوردن، نه مختص به شراب. حضرت امیر میفهمن اگر یه جایی نکنه یه کبرایی، میگن همه چیزش معلوم میشه، میگن اگر یه جایی یه آبی بریزه توی چاهی، شراب بریزه توی چاه آب، از این آب علفی سبز کنن، اون علف رو گوسفندی بخوره، من گوشت گوسفند نمیخورم. نه فتوا داده که اگر بخوام بیان کنن، میخوام بگم تو این موارد مطلق، حالا نکن این که در چه مقامی سر جای خودش. اگر حضرت امیر میخواستن فتوای حرام بودن، به جایی که من نمیخورم میفرمودن گوشت خوردن گوشت او حرامه، میگفتن؟ اگه میگفتن فتوا نمیدادین؟ اگه 5 تا روایت اینجوری میامد همش میگفت حرامه اجازه. خب پس نشد. این که شما میگید این که نیامده نشون دهن نکن دو تا بحثه. شما میگید امکان نداشته امام بیان کنن ما بفهمیم و نقل بشه. عرض میکنم امام موارد تو اخلاقیاتش بیان کردن و همون اخلاقیاتش هم نقل هم شده به ما هم رسیده. فقط شما میگید تو فقیه مصداق نداره. خب شاید خارجن همه سیرار امام با ارتکاز قبول داشتن. حالا شما از کجا میدونید که چی؟ تو ربا رو شما نکنین ارتکاز امام رو تو ربا نگاه بکنین، تو ادله ربا که شما نگاه میکنین تا کجاها ربا رو میبینید حرام دونستن، چه نهی شداد و غلاظی در مورد ربا کردن. هر جا میخواستن میتونستن بگن، هر جا میخواستن تفصیل. نه حیل شرعی خاص داره، نه حیل اختلافی نیست، فقط از امام قبول ندارن. حیل شرعی اختلافی نیست، منصوص است. امام توی فقهای ما تقریبا استثناء قبل و بعد. حالا دیگه بالاخره آقا هم اگر استاد، تازه آقا هم اینجوری نیست همه هیل رو قبول نداشته باشن، تو ذهنم نیست، اینجوری نمیدونم، حالا باید نگاه کنید. ولی مشهور فقهای قبل از بعدیشون، حالا اینکه مبنای شاذ داشتن، خب همه فقها در طول تاریخ هر فقیه نگاه کنه بالاخره دو تا مبنای شاذ داره، این دلیل نمیشه که. ولی هیل ربا رو ائمه به ما رسوندن، حالا اینکه امام علیه السلام قبول، حضرت امام قبول نمیکنن، من این نداره که امام بخوان، امام ظاهر عبارتشون اینه، همه فقها اینجوری فهمیدن. مثل هر موردی یه فقیه ممکنه توی مثال خاصی شبهه داشته باشه، یه کبرایی رو بگه که حالا بقیه هم قبول ندارن، حالا ما به درست و غلطش کار نداریم، شاید هر فقیه هم تو زمینه ای که درست بگه. ولی ائمه علیهم السلام میتونستن برسونن، به ما نگفتن، پس مثل بقیه موارد است.
شما همونجوری که گفتید مصلحت مثلا زمان امام زمان فلان مسئله فوت بشه به درد، امام علیه السلام در امام صادق،
نه امام صادق که امام صادق مرعو مصبه بوده، حواستون باشه، چرا نداشته؟ آخر از زمان نیست بابا، آخر از زمان نیست. فرض کنید که آخر از زمان 2,000,000 سال آینده باشه، ما هنوز تو همین عصریم، پس فرق بین اون زمان و 50 سال بعد چیه؟ آقا گوش کنید، بین نشد بحثا رو با هم، نه اگه جوری خب 4 تا حکم شرعی هم امام معصوم، امام معصوم مبسوط الید باید بیان کنه. تا زمانی که حضرت قیام نکردن که احکام خاص رو بیارن، امام موظفه تا او زمان احکام شرعیه هر چی در مرعا و مسمح هست و توان بیانش هست بیان کنه. و از اون طرف هم ما قاعده کلی داریم که پیغمبر هم میگن همه رو بیان کردم. تو حجت الودا پیغمبر فرمودن یا ایها الناس ما من شئ یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا و امرتکم به. ائمه علیهم السلام مفصلشن. احکام امام زمان هم احکام خاصه، یعنی اصلا جعل شده برای او زمان. ولی احکام ما که جعل برای زمان امام صادر شده باشه فرق نمیکنه. امام صادق که بیان میکنن احکام ما هم بیان کنن. امام زمان مبسوط الید نیست برای بیانش، نمیگیم وظیفه نداره. امام علیه السلام، امام زمان علیه السلام الان براشون مقدور نیست رو بیان بکنند، و الا امام اگه براشون مقدور بود بر امام هم واجب بوده. امام صادق نشستن این مصلحت جلوشون رو گفتنش هم هیچ اشکال نداره، چرا امام بفرمایند بدرک؟ ولی ماها خودمون باعث شدیم امام زمان علیه السلام از دست بره. پس سیره مستحدثه ای که الان پیدا شده اگرم مفسدی درش هست ما نمیتونیم توجه داشته باشید ها، سیرم عملا از دست نمیره حواستون باشه، چون ما قائلیم که سیره جدید حجت بفرمایید نیست. پس بنابراین درش چیکار میکنیم؟ احتیاط میکنیم. ما مصلحت از دست نمیدیم، نگید مصلحت از دست، ما میگیم مصلحت از این سیره جدید که پیدا شده نهایتش یه جوازیه دیگه. خب ما به این جواز عمل نمیکنیم، محدود میکنیم دیگه، نهایتش یه تسهیل از دستمون میره دیگه. ولی ما هم عملا تو مقام احتیاط میکنیم و همو ادله سابق عمل میکنیم. لذا اگه عقد بیمه رو تحت اطلاق عفو بالعقود ندونیم، یه عقد بیمه حجت نیست. حالا این همه فقیر میگن آقا بانک ها درست نیست، خیلی فقها قبول ندارن بانک رو، شخص حقوقی و بانک رو قبول ندارن و مالک نمیدونن. این فقهایی که بله خیلی از فقها اینه که شخص حقوقی و بانک و مالک نمیدونن، میگن اموال داخل بانک ها، آقای سیستانی، آقای خویی، خیلی ها میگن اموال داخل بانک ها همش مشمول المالکه، از طریق مشمول المالک حلش میکنن، بالاخره حلش میکنن دیگه. طبق مشهول المالک میگن مشهول المالک مبناشون تو مشهول المالک، مثلا باید به فقیر داده بشه یا مساله عامه، هر مبنایی که تو مشهول المالک دارن. ولی اونها دارن با همین وضعیت الان احتیاط میکنن. فقیری که میاد یه توسعه قائل میشه، این داره عمل جسارت میکنه، ممکنه همه مردم رو در یه مفسده بندازه. فقیری که اینا رو حجت نمیدونه، که طبق همون کبریات قبل عمل میکنه، نهایتش هی مفسده نمیفته، طبق نهایتش یه ترخیصی از مردم گرفته میشه، نهایتش احتیاط. همش همینه. خب راضی نباشه، خب دست ما نیست. ای حالا هم تنهاش همینه یه مصلحتی، اولا که این مفسده نیست. اخوک دینوت فحتت لدینکه به ماشه، خداوند متعال گفته تو هر چی تا جایی که میتونید احتیاط کنید. پس احتیاط مفسده نداره، این نکته. نکته دوم اینه که فقیه اگرم برسه به حکم جواز، لازم نیست جواز خودشو ابراز کنه، حکم نمیکنه، عقلت حکم کنه به احتیاط. این همه احتیاط واجبات چیه؟ فقها خیلی وقتا به جواز میرسن، 90% احتیاط یعنی دلیل جوازی که نمیخوام به عهده بگیرن. شما کتاب دیوانی رو خوندید که هی به جواز میرسید میگفتش که حکم رو به احتیاط کنیم، باز میرسید میگفت حکم رو به احتیاط کنیم. واجب نیست، حتی اگه فقیر رسید باز هم میتواند احتیاط کند، احتیاط که چیزی از دست میره. بعدم مشکل رو خیلی وقتا حل میکنن توی مسائل کوچیکی که ممکنه به مشکل بخوره. حالا آمد فقیر شما گفت آقا شما از حقوق ماهانی که میگیری 5% شو بده به فقیر، باقیش تو، یعنی واقعا 5% حقوقمون رو به فقیر بدیم، این مفسده است؟ واقعا مصلحت از دستمون رفته؟ کی میتونه همین رو بیا ثابت کنه؟ او فقیه که میگه تو حقوق معانت و 5% چه بده به فقیر، ما باقیش هزینه کن. حالا نکن اون فیلم سینمایی بحث به خاطر همون ارتکازات غلطیه که شما درست کردید دیگه. این که تو یعنی که شما فیلم سینمایی در مورد احکام خدا، در مورد غرض و لحومهم بالمغاریز یا توبه شون که همدیگر رو بکشید تا فتنه درست کرد، اگه میخوای خدا رو مسخره کنی به اندازه کافی تو همین قرآن چیزی هست دیگه، نیست دیگه، نمیشه راه. نه جدی میگم ها، دستش رفت بالا. آم مصداق به مصداق هم همیه. نه کنید اینا عملا خیلی وقتا وادادن در مقابل دیگرانه. پیغمبر خدا در مقابل دیگران به این راحتی وا نمیداد رو حکم خدا. چرا تش همین میشه دیگه؟ مگه تو فقهای ما الان خیلی وقتا این کار نمی کنن؟ الان شما برید فتاوا رو تو عالم خارج نگاه کنید، فقیه که میاد میگه آقا مثلا ارث زن دو برابر مرد باشه ظلمه پس نیست، 4 تا زن گرفتن ظلمه پس نیست، ازدواج موقت ظلمه پس نیست، خب دین چیزش باقی نمیمونه. اگه ما قرار باشه همه چیز رو با ان دین الله لا یصاب بالعقول، الان مساق پیدا کرده. اگه شما یه دلیل خاص رو بعد بگیری بعد رو همه دین، خب ای فردا اومدیم مردم اومدن گفتن آقا ما سختمونه نماز خواندن هم حرجه، پس نمازم از مردم برداریم. همونجوری الان بعضیا میگن تو کشور خارجی میرید دست دادن به نامحرم، مثلا روسنی اونجا میخوان جایزه بدن دست به نامحرم، خب حرج به نامحرم دست بده. خب فردا از اون طرف میان میگن حالا او دوست داره به شما روبوسی کنه، روبوسی هم ناراحت میشه، قلب یکی رو میشکنی. شیخ پارسا شما نبودید، پارسا شیخ تو مکاسب یه بحث همجوری شبیه آمد، بعد یکی از فقهای بزرگ، حالا شیخ چون مسخرهش کرده اسم نمیبرم، حالا میخونید خودتون تو مکاسب، به اینجا رسید که خب خیلی وقتا عنوان ثانویه، میخواست یه معامله قمار رو درست کنه، گفت خب عنوان ثانویه وفای به عهده. شیخ آمد گفته که خب اگه شما بخوای با وفای عهد قمار رو درست کنی، هر حرامی هم این کار رو میکنه، بعد تحریر هم شیخ میذاره، میگم خب شما میخوای زنا و خیلی از این محرمات دیگه ممکنه با عنوان کلی ادخال صروفی قلب مؤمن. حالا بالاخره شما اگه اینجوریه با ادخال صروفی قلب مؤمن هر گناهی درست میکنی. آقا دعوت هم کرده بیام شراب بخورم، بعد ناراحت میشه ادخال صروفی قلب مؤمنه، اینجوری که نمیشه. دین خدا چارچوبش مشخصه. ائمه تو مقام تقیه میگفتن آقا ما تو برجیزا تقیه نمیکنیم دیگه، باید قرص محکم باشه. خب بس بذار سریع عبارت رو تمام بخونم، چیزی نداره. السیره و من الواضح ان السکوت ان سکوت انما يدل على الامضاء في حاله مواجهه المعصوم لسلوك معين. سکوت داله بر امضاست در حالی که امام علیه السلام با یه رفتار معین مواجه بشن. و هذه المواجهه على نحوين، احدهما مواجهه سلوك فرد خاص يتصرف امام المعصوم، یه فرد خاص جلوی امام علیه السلام یه کار انجام میده، امام سکوت میکنن، داله بر امضاءه. که ایمسح امام المعصوم في وضوئه منكوسا و يسكت من، حضرت سکوت میکنن در مقابل کسی که میاد برعکس مسح سر میکشه. و الاخر مواجهه سلوک اجتماعی و هو ما یسمى بسیره العقلائیه، یه رفتار عام امام در مقابلش سکوت میکنن. کما اذا کان العقلا بما هم عقلا یکون سلوکا معینا فی عصر المعصوم، یه رفتاری دارن مثل همین که من مثال زدم، حیازت رو مملک میدونن. فانه به حکم تواجدهی بینهم، چون امامم در بین عقلان و جزء عقلان، یکون مواجهه لسلوک هم العام، امام علیه السلام مواجه با رفتار عام عقلان. توجه کنید که از اینجا بگم، می‌خواستم آخر بحثی رو بگم که آقای صد دارن با تمام اینها مبنای محقق اصفهانی و آقای مظفر که تابع محقق اصفهانی رو میزنن، که اینها رو از بابی که امام علیه السلام جزء عقلاست و چون امام هم احد من العقلا، پس امام هم باید رفتار عقلایی رو بپذیرن. مشهور این مبنای محقق اصفهانی رو قبول ندارن، میگن امام، اینا میگن امام احد العقلا بل رئیس العقلا، آقای اصفهانی میگه پس رئیس العقلا باید به حرفای عقلایی رو بپذیره. بقیه میگن بابا رئیس العقلا ممکنه بفهمی این رفتار عقلا یه اشتباهی داره که خود عقلا متوجه نشن، پس این دال نمیشه. این که رئیس العقلا جزء عقلاست دلیل نمیشه که بپذیره، چون رئیس العقلا رفتار عقلا رو سکوت کرده معلوم میشه پذیرفته. پس امام چون بین اوناست مواجه لسلوک عام هم هست و یکون سکوته دلیلا علی الامضاء. ناکنید نکته اینه که آی اصفهانی که آخر بس آی صدی رو گریزی میزنن، آی اصفهانی به تبعشون آی مظفر، اینا میفرماین چون امام رئیس العقلائه و رفتار عقلا هم به ملاک عقلائیته، یعنی به خاطر حفظ نظامه، پس بنابراین اون رفتار عقلائی رو امام علیه السلام هم باید قبول کنه، درسته؟ آی صد و اینا میفرماین رئیس العقلا شاید یه مفسدی در رفتار عقلایی ببینه که باید نهی کنه، پس از ای که نهی نکرده و سکوت کرده میفهمیم که قبول داره. حالا البته در مورد رفتار عقلایی و ای که بنا عقلایی یه نکته هست، حالا با خواستید اول جلسه بعد یه توضیحی هم باز براتون میدم. و یکون سکوته دلیلا علی الامضاء، سکوت امام علیه السلام دلیل بر امضا میشه. و من هنا امکن الاستدلال بسیره العقلائیه عن طریق استکشاف الامضاء من سکوت معصوم، از طریق استکشاف امضا از به خاطری که امام علیه السلام سکوت کردن میتوانیم امضای معصوم رو کشف کنیم و بگیم که این رفتار حجته. ول امضاء المستکشف به سکوت ینسب با علن نکته المرکوزه عقلائیان، فقط در رفتار کشیده نمی شود بلکه قرار می گیرد و واقع می شود بر نکته‌ای که در ذهن عقلا و ارتکاز عقلا هست، لا علی المقدار الممارس من السلوک خاصتاً، نه به همون مقداری که دقیقاً آیسا اینا رو اصلا تفکیک نکرده سه مرحله رو. آیسا میگه به این رفتار محدود نمی شود و نه به مقدار از حیازت که دقیقاً منطبق بر رفتار است، بلکه بر اون رفتار عام. و هازا یعنی دو تا نتیجه می گیرن. ان الممضا ليس هو العمل الصامت، ممضا نه خود اون رفتار ساکت است که رفتار زبان ندارد، نمیگه این رو از باب، حالا اون نکته که تو سیره با ساعت بعد مقدار بیشتر توضیح میدم، که نها کنید این عملی که عقلا انجام میدن وجهش مشخص نیست. حالا آیا حکم وضعیه؟ عقلا یه کاری دارن انجام میدن، مثلا به خبر واحد عمل میکنن، عمل به خبر واحد از باب جوازی از باب لزومه، این از رفتار که شما نمیفهمید، شاید از باب جواز هم عمل میکنن، شاید هم از باب لزومه، ولی به ارتکازشون که نگاه میکنه میگن عمل به خبر واحد لازمه، یعنی خبر واحد حجته. نمیتونه اگه خبر واحد دستور مولا رو بعدش تو بگی خب میتونم عمل کنم میتونم عمل نکنم. نه، اگه عمل نکنی حجه احتجاج میکنه، میگه مگر این زید به تو نگفتی کارو بعد انجام میدی، چرا انجام ندادی؟ پس بنابراین عقلا به خبر واحد عمل هم میکنند، ولی موقعیت رفتارشون اون نکته و حکم رو از ارتکاز میفهمیم. ارتکاز یک کار دیگه هم انجام میده، اینکه نوع حکم رو مشخص میکنه. مثلا این مثال در همین رفتاری که ما گفتیم، عقلا ممکنه دو چیز قائل بشن. یه موقعی شما میری میگه مالی رو حیوانی رو سید میکنه استفاده میکنی، ممکنه عقلا برای شما حد اکثر چی قائل بشن؟ اباحه تصرف، نه ملکیت. یعنی میگن تو میتونی تصرف کنی. دقیقاً مثل که اگه کسی شما رو دعوت کنه برید خونه یکی دارید غذا میخورید، عقلا برای شما حق تصرف قائلن یا نه؟ درسته؟ ولی این حق تصرفی قائلن تصرف مالکانه است؟ نه دیگه، فقط حق تصرفه. پس اون نکته مهمی که تفاوت بین سیره و ارتکاز اینه که در سیره فقط ما رفتار رو میبینیم، وجه عمل مشخص نمیشه، حکم وضعی یا حکم وضعی تکلیفی مشخص نمیشه، ولی در ارتکاز نوعش هم مشخص میشه. همینجا تو سیره متشرع یه مثال براتون بزنم. همه متشرع اول نماز و آخر نماز تکبیر میگن. اینو فکر می‌کنم قبلا شاید گفتم. همه متشرع اول نماز و آخر نماز تکبیر میگن. اگرم تعبیر من براتون اینه، میگم اگه برید دقت کنید ممکنه بعضی تکبیر اول نماز یادشون بره، ولی هیچ کی پیدا نمی‌کنه که تکبیر آخر نماز یادش بره. دیگه آخر نماز تکبیر نگه، یعنی تکبیر آخر نماز بیشتر برش الزام دارن و عمل دارن تا تکبیر اول نماز. حالا شما از کجا می‌فهمید کدومی که لازمه کدومی که واجبه کدومی که مستحب؟ از رفتار میتونی چیزی کشف کنی؟ نه. به ارتکازشون رجوع میکنی میبینی اولی رو ارتکاز لازم میدونن، آخری رو مستحب میدونن. پس بنابراین تو خود سیره هم با سیره نمیشه چیزی کشف کرد، با سیره یه عمل صامته به قول آیسد، ولی وقتی به ارتکاز رجوع میکنی وجه عمل تو سیره متشرع همینجوری، تو سیره اقل همینجوری وجه عمل هم مشخص میشه. خب پس بنابراین ان الممضى ليس هو العمل الصامد لكي لا يدل على اكثر من الجواز بل هو النقطه اي المفهوم العقلائي المرتكز عن اون مفهوم عقلائی که در ذهن عقلا هست فقط یثبت بهی بعضی وقتا ثابت می شود به وسیله این مفهوم عقلائی مرتكز حکم تکلیفی او حکم وضعی. حکم تکلیفی مثل وجوب عمل به خبر ثقه که جایز نمیدونن، حکم وضعی مثل مثالی که من زدم حیازت ملکیت میآوره. هیچ مثال الحمدلله ایصد براتون نمیزنه. و ثانیا ان الامضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا في اصل المعصوم، امضا مختص به اون عملی که عقلا در زمان معصوم در عصر معصوم انجام میدن منحصر نمی شود. ففی ما اذا کانت نکته اوسع من حدود سلوک الفعلی، اگر از اون دامنی که در رفتار فعلی محقق شده ارتکاز اوسع باشه، مثل مثالی که براتون زدم، کان از ظاهر من حال المعصوم امضاءها کبرویان و علا امتدادها. یعنی امام علیه السلام کبرویان اون کبرا رو امضا کرده و علا امتداد اون دامن این سیره هر جا رو در بر میگیره. و علا ذو ما ذکرنا نعرف انما یمکن الاستدلال بهی علا اثبات حکم شرعی هو سیرت المعاصره للمعصومین، سیره معاصره معصومین حجت است. لانها هی التی ینعقد لسلوک المعصوم انها ظهور فی الامضاء دون سیرت متأخره، اون سیره ای که براش ظهور حال منعقد می شود که امام قبولش داره، اون سیره اولیه معاصر معصوم نه سیره های متأخره. و قد یتوهم بعضی آمدن گفتن ان سیرت المتأخره معاصر ایضا للمعصوم و ان کان غائبا، خب بالاخره معاصر امام زمان هست، امام زمان غائبن ولی بالاخره معصومه. فیدل سکوت امام زمان علیه السلام ان این سیره دال على امضائه هست و ليس لدينا سیره غیر معاصر للمعصوم. و الجواب على هذا التوهم اینه که ان سکوت المعصوم فی غیبته لا يدل على امضائه لا على اساس العقل ولا على اساس استظهاری. اما الاول دلیل برهان عقلی اینجا نمیاد، فانه امام علیه السلام در حال غیبت غیر مکلف فی حال الغیبه بالنهی عن المنکر و تعلیم جاهر، امام در زمان غیبت که امر معروف نداره تعلیم جاهل نداره. و ليس الغرض، غرض هم غرض مهمی نیست که امام بخواد به طور غیر متعارف بفهمونه، یعنی مثل همون زمان غیبت صغرا که همیشه یه واسطه بود یه واسطه‌ای بذاره. و ليس الغرض به درجه من الفعلیه تستوجب الحفاظ علیه به غیر طریق طبیعی، امام انقدر غرض مهم نیست که امام علیه السلام بیاد به طریق غیر طبیعی و غیر اعجازی یه جوری و به طریق اعجاز به مردم بفهمونه که شما این روشی که دارید روش خوبی نیست. الذی اون عرض کنم خدمت شما اون لزوم به غرض غیر غرض طبیعی که سبب الناس انفسهم الی صد، نه همون غرض طبیعی، اون غرض طبیعی، اون سبب طبیعی که طریق طبیعی که خود مردم منجر بشدن که اون منصد بشه و از دست بره، خودشون باعثن امام از بین بره به تسبب الی غیبته خود مردم. و اینکه نگید آقا اون زمان بوده زمان ما نیست، این به لحاظ فقهی مشخصه که جامعه بالاخره رفتاراشون بر همدیگه تاثیر داره، همونطور که یه عده‌ای تو جامعه فساد برقرار بکنن رو بقیه هم تاثیر داره، یه عده‌ای دست به صلاح بزنن بر بقیه هم تأثیر داره، این که بالاخره یک عصری اگر توی اون وظیفه خودشون انجام ندن باعث میشه نسبت به زمان بعد هم عصرم خدمت شما این مصالح از بین بره. و اما ثانی فلعن الاستظهار مناطه حال المعصوم، از طریق استظهاری هم نمیتونیم پیدا بکنیم چون منات استظهار حال معصوم است. و من الواضح ان حال الغیبه لا یساعد على استظهار الامضاء من السکوت، حال غیبت حالی برای امام نمیبینیم تا ببینیم ظاهر حالشیه که سکوت کرده پس از سکوتش امضا رو بفهمیم. و علی هذا یعرف ان کشف سیرت العقلایی عن امضاء اشاره انما هو به ملاک دلالت سکوت انها علی الامضاء، از طریق سکوت در مقابل سیره امضای سیره رو فهمیدیم. لا به ملاک ان اشار سید العقلا و تلیعتهم فما یسق علیهم یسق علی، نه از باب این که شار سید عقلاست و جلودار عقلاست پس هر آنچه که بر اونها صادقه و اونها قبولش دارن برای امام هم صادقه، امام هم اون رو قبول داره. کما یظهر من بعض الاصولیین محقق اصفهانی و به تبعش بعض از شاگردانشون مثل مرحوم مظفر. و ذالک لان کونه کذالک، که امام تلیعه و سید عقلاست، یوجب احتمال و تمیزه انهم فی بعض المواقف، این منجر به میشه که ممکنه سید العقلا یه چیزی بفهمه که بقیه مردم اون چیز رو نفهمن. و تخطئته لهم فی غیر ما یرجع الی المدرکات السلیمه الفطریه، در غیر موارد مدرکات سلیمه فطریه، در بقیه موارد ممکنه مردم یه اشتباهی بکنن. یه توضیحی داره ان شاء الله اول ساعت بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
نکنید نکتهش سر اینه که نه، ما اگه داریم هر جا بوده از سیره رد کردن یا از سیره رد نکردن، مثلا الان ربای سیره عقلایی مطلقا ردش کردن، درست شد؟ قمار یه سیره عقلایی تو تمام دنیا، قمار سبب ملکیته.